ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کشورهای اروپایی تمهیدات امنیتی را برای مقابله با حملات تروریستی احتمالی افزایش دادند. معاون قوه قضاییه میگوید با تشخیص رهبر میتوان افراد را تحت حصر قرار داد. و به گفته پلیس برزیل قاتل سفیر یونان یک افسر پلیس این کشور بوده است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. در آستانه جشن‌های سال نو میلادی در شماری از پایتخت‌های اروپایی تدابیر امنیتی تشدید شده است. در اطراف مراکز خرید و اماکن پر رفت و آمد موانع بوتونی ایجاد شده و شماری نیروهای مسلح و ویژه در این شهرها افزایش یافته است. دوشنبه هفته گذشته انیس آمری، یک پناهجوی تونسی تبار، با روبودن یک کامیون و راندن آن به داخل یک بازارچه کریسمس در شهر برلین در آلمان باعث مرگ 12 نفر و زخمی شدن 48 نفر دیگر شد. اندکی بعد ویدیویی از وی منتشر شد که در آن انیس آمری به ابوبکر بغدادی، خلیفه خودخوانده گروه داعش، ابراز وفاداری کرده بود. آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که نیروهای ویژه و سامانه‌های امنیتی خاصی را برای حفظ امنیت و در مراسم سال نو به کار گرفتند. در خبر دیگر، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پیام سال جدید میلادی تروریسم اسلامی را بزرگترین آزمایش پیش روی کشور خواند. خانم مرکل در پیام تبریک سال نو متعهد شد که دولتش از این پس تمهیدات جدیدی را برای بهبود امنیت آلمان اجرا کند. امروز شنبه، آتش‌بس اعلام شده در جنگ سوریه وارد سومین روز خود شده است. علی‌رغم اینکه اغلب ناظران و خبرگزاری‌ها از درگیری‌های پراکنده و جزئی خبر دادند، اما به نظر می‌رسد در مجموع آتش‌بس اعلام شده توسط روسیه و ترکیه رعایت شده است. جلیل روشندل، استاد دانشگاه در آمریکا، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز از نقش ایران در این آتش‌بس سخن گفته است.
باید بگم که ایران در طول مذاکرات حاضر بوده و آتش‌بس رو تایید کرده، ولی در حقیقت بعد از اون به صورت عضو سوم و در سایه قرار گرفته و خیلی در موردش در خبرها نمیشنویم. برعکس، مسئله آتش‌بس بین ترکیه و روسیه در واقع تنش زدایی ایجاد کرده و دو تا کشور تا به حال با رعایت جوانب قضیه با هم دیگه خوب پیش رفتن. البته اینجا یک تعارض در دیدگاه ایران و ترکیه در مورد سرنوشت اسد وجود داره که راجبش صحبت نمیشه، ولی ممکنه در طول آتش‌بس خودش رو بروز بده. در مورد اینکه چرا آتش‌بس تا به حال نقض نشده، البته زمانش خیلی کوتاه است، هنوز خیلی زوده که تغییری مشاهده بکنیم، ولی در این حال باید بگیم که طرف‌های درگیر معمولاً در یک وضعیتی قرار می‌گیرن که دیگه جنگ اهداف اونا رو تأمین نمی‌کنه و فاصله آتش‌بس می‌تونه امکان تجدید قوا و محاسبه برای اقدامات بعدی رو فراهم بکنه. بنابراین نبایستی روی این آتش‌بس خیلی با خوشبینی قضاوت کرد.
آقای روشندل، اگر این آتش‌بس تاکنون رعایت شده، پس چرا روسیه می‌خواد اون رو در شورای امنیت مطرح و پشتیبانی سازمان ملل رو هم داشته باشه؟
این سوال خیلی خوبیه، به خصوص که در ماه‌های فوریه و سپتامبر سال جاری دو آتش‌بس توسط آمریکا و روسیه اعلام شد و هر دوتا بعد از مدتی شکست خورد. البته بردن این قضیه به شورای امنیت از یک نظر در واقع مشروعیت میده به کل آتش‌بس و از یک طرف در واقع روسیه رو به نوعی تایید میکنه به عنوان مجری و شروع کننده این آتش‌بس. در این حال ما ملاحظاتی در اینجا داریم که بایستی ببینیم آیا در شورای امنیت بهش پرداخته میشه یا در خلال قضیه مطرح میشه، از جمله اینکه 15% از جمعیت سوریه رو کردها تشکیل میدن و کردها خواهان نوعی منطقه خودمختار برای خودشون هستن. در قبال مسئله کردها، با توجه به نقشی که اونا داشتن و موضع‌گیری آمریکا، مسائلی مطرح میشه که ممکنه در مذاکرات سازمان ملل اون مطرح بشه و از طرف دیگه عربستان و سعودی هم در میان به کلی ساکت بوده تا به حال.
آقای روشندل، یک سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که چرا آمریکا در پروسه آتش‌بس نقشی نداشته و آیا میتونه که به اون بپیونده؟
شروع مذاکره برای آتش‌بس در مسکو به نوعی بود که جریان تبلیغاتی برای روسیه ایجاد میکرد و آمریکا طبیعتاً نمیخواست وارد اون ماجرا بشه که تبلیغ برای روسیه بکنه سر قضیه پایان مخاصمه در حلب، در حالی که تایید اون در شورای امنیت یک بخشی از یک پروسه بین‌المللی هستش و امکان مشارکت آتی آمریکا را هم به هیچ وجه مسدود نمی‌کنه و حتی احتمال زیادی وجود داره که اگر در فاصله 3 هفته‌ای که به واگذاری قدرت ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده این آتش بس بتونه برقرار بمونه، اون موقع آمریکا به عنوان یک بازیگری که به هر حال افراد و گروه های خاص خودش رو در سوریه داره مثل گروه های کردی شمال سوریه وارد قضیه بشه و به عنوان یکی از فعالین این آتش بس وارد عمل بشه.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، درباره آتش بس اجرا شده در سوریه. اما همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، در آستانه جشن‌های سال نو میلادی در شماری از پایتخت‌های کشورهای اروپایی تدابیر امنیتی تشدید شده. در همین زمینه شهرام میریان در آلمان گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
با انجام چنین مراسمی از ساعت 24 امروز به بعد میلیاردها انسان در کره زمین با سال کهنه میلادی خداحافظی می کنند و مقدم سال نو 2017 را گرامی می دارند. برای آنکه جشن سال نو میلادی با شادی و شادکامی آغاز شود، در بسیاری از کلان شهرهای اروپا تدابیر ویژه امنیتی برپا شده. آلمان به ویژه به دنبال حمله 13 روز پیش با یک کامیون به یک بازارچه کریسمس در شهر برلین بر تدابیر امنیتی خود نه تنها در این شهر بلکه در دیگر شهرهای بزرگ این کشور هم افسوده. همه ساله در مراسم جشن سال نو در برابر دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین صدها هزار نفر گرد هم می آیند و با وسایل آتشبازی از قبیل ترقه و فشفشه و موشک به پیشواز سال نو می روند. برای امنیت این انسان‌ها در شهر برلین امسال برخلاف سال‌های پیش خودروهای زرهی هم وارد میدان شدند. سوای این 1800 پلیس هم با مسلسل در گوش و کنار جشن امشب برلین به گشت‌زنی می‌پردازند. شهر کل هم دیگر کلان شهر آلمان است که به خاطر تعرض و مزاحمت‌های جنسی سال گذشته به زنان بیش از 1400 پلیس بسیج شدند. سال پیش نزدیک به 600 مورد شکایت از سوی دختران و زنانی که در شب سال نو مورد تعرض و اذیت و آزار جنسی و بدرفتاری و خشونت قرار گرفته بودند تسلیم پلیس شد. پناهجویان تازه وارد از چند کشور عربی مسئول این ناآرامی ها معرفی شدند. تدابیر شدید امنیتی در کشور همسایه آلمان فرانسه هم به خاطر جشن سال نو برقرار است. به گفته وزیر کشور فرانسه 96,000 پلیس و سرباز برای برقراری امنیت در شهرهای بزرگ فرانسه بسیج شدند. تدابیر امنیتی به ویژه در بولوار الیزه پاریس که همه سال بیش از 600,000 نفر برای جشن سال نو گرد هم می آیند شدیدتر است. بلژیک دیگر کشور اروپایی که در 3 فروردین امسال شاهد 3 انفجار خونین تروریستی بود از جمله کشورهایی است که بر اقدامات امنیتی خود افسوده. بر اثر 2 انفجار در فرودگاه و انفجار دیگری در یکی از ایستگاه‌های متروی بروکسل 34 نفر کشته و 136 نفر هم در فروردین ماه امسال زخمی شدند. تشدید تدابیر امنیتی در مراسم جشن سال نو 2017 در اسپانیا، هلند و بریتانیا هم بیش از سالهای گذشته است. افزایش اقدامات امنیتی در کشورهای یاد شده به خاطر پیشگیری از احتمال آن دست از حملات تروریستی است که یک نمونه آن 13 روز پیش در برلین به وقوع پیوست. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران، میگوید حصر افراد بدون برگزاری محاکمه و با تشخیص رهبر جمهوری اسلامی ممکن است. آقای صادقی روز جمعه اقدام محمد پیامبر اسلام در حصر ستن از یارانش را دلیل مجاز بودن چنین حکم از سوی آیت الله خامنه ای عنوان کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست. و اما آرش صادقی، زندانی سیاسی، 68مین روز اعتصاب قضایی خود را پشت سر گذاشت. درخواست برای آزادی و پایان اعتصاب قضایی او شب گذشته برای ساعاتی به داغ‌ترین توییت شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. علاوه بر آرش صادقی، گروهی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران نیز در اعتصاب قضا هستند. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
اعتصاب قضایی چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران: علی شریعتی، آرش صادقی، سعید شیرزاد، محمد رضا نکونام، زرتشت احمدی راغب، حسن رستگاری مجد، مهدی کوخیان و نزار زکا نام‌های آشنایی که در هفته‌ها و روزهای اخیر در اعتراض به تصمیم‌های قوه قضاییه و برخوردهای امنیتی دست به اعتصاب قضا زدند. در همین زمینه و به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب آرش صادقی به دلیل اعتصاب قضا روز جمعه دیروز، کاربران توییتر در سراسر جهان خواستار حفاظت از جان این زندانی سیاسی شدند و توییت‌های درخواست آزادی آرش صادقی در صدر داغ‌ترین موضوع شبکه اجتماعی توییتر قرار گرفت. شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، درباره اعتصاب قضای آرش صادقی و آنچه مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی به دلیل اعتصاب قضا در زندان می‌داند، به رادیو فردا می‌گوید:
آرش صادقی در اعتراض به اقدام غیرقانونی قوه قضاییه دست به اعتصاب قضا زده. متاسفانه به جای اینکه حرف او شنیده شه و قانون اجرا بشه، با بی‌اعتنایی مرگ خاموش او را تدارک دیدند. در حقیقت میتوان گفت قوه قضاییه با زیر پا گذاشتن قانون و عدم رسیدگی به خواستهای قانونی و برحق زندانیان سیاسی عقیدتی به انتظار مرگ تدریجی آنها نشسته است.
در همین زمینه تام مالینوفسکی، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، نیز دیروز در یک توییتر خواستار آزادی آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرانی شد. روز گذشته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، هم در واکنش به خواست کاربران شبکه‌های اجتماعی و ضرورت تلاش برای نجات جان آرش صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت که در حال پیگیری وضعیت زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی است. در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران دست به اعتصاب قضا زدند و تعدادی از آنان از جمله هدی صابر فعال سیاسی و اکبر محمدی فعال دانشجویی به دلیل وخامت حالشان در زمان اعتصاب قضا جان باختند. آنچنان که در خبرها آمده، آرش صادقی با 68 روز اعتصاب قضا توانسته رکورد رابرت جرارد سانز، مشهور به بابی سانز، مبارز ایرلندی را که 66 روز اعتصاب قضا کرد و جان سپرد، پشت سر بگذارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
و پایان بخش این مجموعه خبری، اینکه پلیس برزیل اعلام کرد قاتل سفیر یونان در این کشور یک افسر 29 ساله نیروی پلیس برزیل بوده که اعتراف کرده با همسر این دیپلمات رابطه داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همسر سفیر یونان هم سرانجام به داشتن رابطه با این افسر پلیس اعتراف کرده است. جسد کریاکوس آمیر یدیس، 59 ساله، روز پنجشنبه در صندوق یک خودروی سوخته زیر یک پل پیدا شد. وی از سال 2001 تا 2004 سرکنسول یونان در ریو دو ژانیرو بود و بعدن هم در سال جاری به عنوان سفیر به برزیل بازگشت. این بود چند خبر و گزارش. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.